بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که شکل دوممون مختلف باشه از ممکن و مطلق منعکس. فرمودن اگر مطلق منعکسمون سالبه باشه و کبرا قرار بگیره، قیاس مختلف منتجه، و اگر کبرامون مطلقه سالبه نباشه، یکی از حالت دیگه باشه، کبرام قیاسمون منتج نیست، مگر سی تفصیلی که ما در اینجا بهش احتیاجی نداریم که اون تفصیلیشون ذکر نکردن. یعنی در یه مورد ایشون قبول میکنن که قیاس منتج هست، اون مورد چه موردیست و کدوم مختلطه که میتونه نتیجه بده در حالی که از یک ممکنه و یک مطلقه تشکیل شده. بعضی ها این یک مورد رو توضیح دادن چیه، خواجه کلام اونها رو نقل میکنه و بعد رد میکنه، بعد وارد مطلبی از خودش میشه. اما اون حرفی که بعضی ها گفتن عبارت از اینه که ما قیاسی رو تشکیل میدیم از دو مطلقه. همینجا ایراد این کلام معلوم میگه، چون بحث ما در مختلط از ممکنه و مطلق است و استثنایی هم که مصنف داشته از همین مختلطه، پس باید در مستثنا هم ما همین مختلط رو مطرح کنیم و بگیم نتیجه میده. اما این قائل مختلط دیگری رو مطرح کرده و گفته نتیجه میده که ربطی به کلام مصنف نداره. گفته که ما فرض میکنیم مختلط از دو مطلقه رو، بعد بیان کرده که ما حرفش بیان میکنیم. اشکالی که خواجه ذکر میکنن من اول گفتم چون میدونم به ذهن میاد، به خاطر اینکه بحث ما در ممکنه و مطلق است، ایشون یعنی این قائل بحث برده روی دو مطلقه. گفته که ما دو مطلقه رو تصور میکنیم که مقدمه قیاس شکل دوم رو تشکیل دادن. میدونیم در مطلقه حکم میشه به وجود محمول للموضوع، پس در هر دو مقدممون حکم به وجود شده، یعنی هیچ کدوم از دو مقدممون ممکنه نیستن. در ممکنه حکم میشه به امکان محمول للموضوع، ولی در مطلقه حکم میشه به وجود محمول للموضوع. این وجود اگر وجود ضروری باشه قضیه‌مون میشه ضروریه، وجود دائمی باشه قضیه‌مون میشه دائمه. بالاخره هر نوع این وجود باشه قضیه‌م به همون نوع نامگذاری میشه. اگر هیچ رنگی رو ما براش تعیین نکرده باشیم قضیه‌مون مطلقه میشه. میگه که ما دو مطلقه رو تصور میکنیم که در هر دو حکم به وجود شده، منتها وجود خالی از ضرورت، از قضیه‌مون هیچ کدوم ضروری نیست. در یکی حکم شده به وجود محمول لوصف الموضوع در بعض اوقاتی که این موضوع این وصف داره. در یکی دیگه حکم شده برای به وجود محمول برای موضوع، برای وصف موضوع، مادامی که این موضوع این وصف داره. موضوع دارای یک وصف، مثلا الکاتب، الجالس، اون ذات موضوع وصف کتابت هم داره، اون ذات موضوع وصف جلوس هم داره. اما یه وقت محمولی بر این کاتب بار میکنیم که در تمام طول کتابت همراه این موضوعه، یه وقت نه، محمولی رو بر این کاتب یا بر جالس بار میکنیم که در مدتی از زمانهایی که این جلوس رو داره همراهه جالس هست، و در بعضی اوقات در حالی که جالس هست یا در حالی که کاتب هست اون محمول رو نداره. اولی رو که ما محمول رو به موضوع نسبت داده باشیم در تمام اوقاتی که این موضوع دارای این وصفه، میگیم عرفیه، چون عرفیه این داره، میگیم الکاتب و متحرک الاصابع مادام کاتب هست، دائما مادام کاتب هست، یعنی مادامی که کاتب هست این وصف تحرک اعصابه برش دوام داره، اینی میگیم عرفیه. اما اونی که محمول برای موضوع ثابته، برای وصف موضوع ثابته، اما نه در تمام اوقاتی که موضوع دارای وصفه، بلکه در بعض اوقاتی که موضوع دارای وصفه، این رو میگیم مطلقه وصف. مثلا میگیم جالس کاتب است. جالس نه این که تا وقتی که نشسته کاتبه، هر وقت که میشینه کاتبه، نه، در بعض اوقات جلوسش کاتبه. یا جالس تحرک اعصابه داره، یعنی در وقت، در بعض از اوقات جلوسش تحرک اعصابه داره، نه در کل اوقات. از جالس میتونیم یک مطلقه درست کنیم به این صورت: الجالس و یحرک و اعصابه او فی بعض اوقات جلوسه. از کاتب میتونیم یک عرفیه عامه درست کنیم: الکاتب و یحرک اعصابه او فی جمع اوقات کتابته. حالا اگر ما دو مقدمه داشتیم که در یه مقدمه محمول برای موضوع در بعض اوقاتی که اون موضوع دارای وصف ثابت باشه، و در مقدمه دیگر محمول برای وصف موضوع، برای موضوع مادامی که این موضوع دارای اون وصف ثابت باشه، اگر یک چنین دو مقدمه ای تشکیل دادیم، قیاس منتج خواهیم داشت، قیاسمون نتیجه میده. به عبارت اصطلاحی، اگر یکی از مقدمات ما، مقدمتین ما، مطلق وصفی بود، یکی دیگه مطلق عرفی بود، قیاسمون نتیجه میده. مطلق وصفی یعنی اون که محمول به وصف موضوع ارتباط داده شده، اما در این ارتباط مطلقه. مطلقه این نگفته مادامی که این وصف برای موضوع هست محمول هم هست، گفته این محمول مال موضوعه، مال این وصف موضوعه. حالا میخواد یک ساعت برای این وصف موضوع باشه، میخواد 10 ساعت باشه، مطلقه مشخص نکرده که چقدر. اینو میگه مطلقه وصفی. در مطلقه وصفی محمول برای وصف موضوع ثابته، اما به طور مطلق ثابته، مقید به زمان خاصی نیست، مقید به همه زمان ها نیست. اما در مطلق عرفی محمول برای وصف موضوع ثابته، اما مادامی که وصف هست، یعنی دائمی، دائم به حسب الوصف، محمول دائم برای موضوع دارای وصفه. اگر گفتیم الجالسو یا هر دک اصابه او فی بعض اوقات جلوسه، مطلق وصفی داریم، چون قید مادامه نی بردیم، مطلق عرفی نیست. اما مطلقمون وصفی، چون تحرک اصابه برای شخص جالس ثابت نشده، برای وصف جالس ثابت شده، یعنی تا وقتی جلوس هست تحرک اصابه هست، اینو میگه مطلق وصفی. اما اگر گفتیم الکاتبا یحرک اصابعه مادام کاتبن، این میشه مطلق عرفی، چون قید مادامه داره که محمول رو برای موضوع ثابت میکنه مادامی که موضوع متصفه به این وصف. حالا اگر محمول مقدمه ما یکیش مطلق وصفی بود، یکیش مطلق عرفی بود، این قیاس نتیجه میده. این رو بعضی ها جز مستثناهای این موارد سگانه ذکر کردن. البته در اینجا دو حالت اتفاق میافته. یک حالت اینه که مطلق عرفی ما کبراست، یک حالت اینه که مطلق عرفی صغراست. اگر مطلق عرفی کبرا باشه قیاس منتجه، اگر صغرا باشه قیاس منتجه. حالا فرق نمی کنه، اون مطلق عرفی که میخواد صغرا قرار بگیره یا کبرا قرار بگیره، سالبه باشه یا موجبه باشه. بنابراین توجه کردیم که 4 حالت داریم، زیرا که ما مطلق وصفی داریم و مطلق عرفی. مطلق وصفی صغراست، مطلق عرفی کبراست، این یکی هم عکس این که مطلق عرفی صغراست، مطلق وصفی کبراست. در هر یکی از این دو حالت یا وصفی موجب است و عرفی سالب است یا برعکس. پس این هم دو حالت، دو تا میشه چهار تا. چهار حالت داریم. در دو حالت قیاس منتجه، اونجایی که کبرای ما مطلق عرفی باشه، چه سالبه باشه چه موجبه باشه، در این دو حالت قیاس منتجه. در دو حالت قیاس منتجه نیست. اونجایی که مطلق عرفی صغرا باشه، چه موجبه باشه و چه سالبه باشه، در این دو حال قیاس منتجه نیست. اما چرا منتجه نیست؟ این رو بعدا توضیح میدیم اینشالله. مثالاشم همه گفته میشه. بعد یک بحث دیگه در اینجا داریم که باید الان گفته بشه و اون اینه که این مطلق وصفیمون گاهی مقید به لا دوام هست، گاهی مقید به لا دوام نیست. اگر مقید به لا دوام نباشه، باید یکی از این دو قضیه موجبه باشه، یکی سالبه باشه. یعنی یا مطلقه سالبه باشه، مطلقه وصفی سالب باشه، مطلقه عرفی موجبه باشه، یا برعکس. بالاخره باید اختلاف کیفی داشته باشن اگر مطلقه وصفیمون مقید به لا دوام نباشه. اما اگر مطلق وصفیمون مقید به لا دوام بود، احتیاج به اختلاف کیفی نیست. حتی اگر هر دو مطلقه ها، هم مطلق وصفی هم مطلق عرفی موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن، بازم قیاس منتجه. این چرا این حرف رو چرا میزنیم یا بعدم باز توضیح میدیم. پس فهرست مطالب من دو مرتبه جمع میکنم که وارد خوندن عبارت بشیم. اگر دو مطلق داشتیم، یکی وصفی یکی عرفی، مطلق وصفی اونیست که حکم شده باشه به وجود محمول للموضوع، اما ماده، اما نه لذات الموضوع بل لوصف الموضوع. کارم نداریم که برای چه زمانی از زمانها. مطلق عرفی اونیست که حکم ثابت شده، محمول ثابت شده برای وصف موضوع، اما مادامی که وصف موضوع باقیه، یعنی دائما، یعنی تا وقتی که این وصف هست. عبارت محاکمات مقداری بهتر از عبارت خارج است. مطلق وصفی نمیگه، میگه مطلق حینیه. مطلق حینی بهتر مطلب رو میفهمونه. عبارت خارج غلط نیست، عبارت محاکمات بهتره. مطلق حینی عبارت رو بهتر افاده میکنه مطلب رو، چون میگه در حینی از احیانی که این موضوع دارای وصفه، این محمول برای ثابته. نه در تمام احیان، بلکه در حینی از احیان. برخلاف عرفیه که میگه در تمام احیانی که وصف برای موضوع هست، این محمول ثابته. پس یکی از مقدمات مقدمتین ما مطلقه وصفیت یا حینی است به تعبیر محاکمات، دیگری مطلقه عرفیه. اگر مطلقه عرفیه کبرا قرار گرفته باشه، چه سالبه باشه چه موجبه باشه، قیاس منتجه. اگر مطلقه عرفی صغرا قرار بگیره، چه سالبه باشه و چه موجبه باشه، قیاس منتجه. یه مطلب دیگه این که اگر مطلقه وصفی ما مقید به لا دوام نشد، اختلاف کیفی دو مقدمه شرطه، و اگر مقید به لا دوام شد، اختلاف کیفی مقدمه اینم شرط نیست. هر دو میتونن موجبه باشن یا هر دو میتونن سالبه باشن. دیگه مطلبی نداریم جز استدلال. مثال بزنیم و استدلال کنیم که چرا اینطوره، چرا در مقید به لا دوام اینطور وضع اتفاق میفته، در غیر مقید اون وضع اتفاق میفته، و چرا اگر کبرا باشه نتیجه میده اون مطلق عرفی، و اگر صغرا باشه نتیجه نمیده. اینا مطالبی است که باید بیان بشه، ولی مطالب تقریبا گفته شده. و اما تفصیل الذی استثناه شیخ ولم یذکره، اون تفصیلی که شیخ استثنا کرد و ذکرش نکرد، فقط قیل اون تفصیل عبارت از این است که مقدمتان مختلفتی هیئت الوجود الذی لا ضرورت فی، دو مقدمه اینطور باشن. این از خارج گفتم، در مقدمتین ما حکم به وجود محمول للموضوع شده، لذا هر دو مقدمه فعلی هست. حکم به امکان محمول للموضوع نشده، حکم به وجود محمول للموضوع شده. اما در این وجود ضرورت نیست، پس قضایامون هیچ کدومشون ضروری نیستن. این وجودی که لا ضرورت فیه در این مقدمه با اون مقدمه فرق میکنه. در این مقدمه وجودیست فیهین من احیان، در اون مقدمه وجودیست فی کل هینی که اون وصف برای موجود ثابته. پس دو هیئت مختلف برای این وجودی که در این دو قضیه هست ما داریم، یعنی حکم به وجود محمول للموضوع شده در هر دو قضیه، منتها هر کدام نهری وجودی، هیچ کدام از دو وجود هم ضروری نیستن، هر کدام نهری از وجود، یکی نحوه وجودیست که فیهین نال احیان ثابته، یکی نحوه وجودیست که مادام الوصف ثابته، که یکیش میشه مطلقه وصفیه یا مطلقه هینیه، یکی دیگهش میشه مطلقه عرفیه. و ان یکون المقدمتان، هر دو مقدمه مختلف باشد هیئت وجودی که از نظر اون هیئت وجودی که دارن، اما وجودی که لا ضرورت فیه، وجودی که ضروری نیست، اون وجودشون هیئتش مختلف باشه، یکی وجودی باشه فیهین من الاحیان، یکی وجودی باشه برای کل احیانی که وصف موضوع حاصله. فکان احداهما الحکم فیها فی وقت من اوقات کون شیء جین، در یک قضیه حکم اینطوره، احداهما اینطور است که حکم در او در وقتی از اوقاتی است که شیء جین باشه، یه در وقتی از اوقاتی است که این موضوع متصف به جین باشه، در وقتی از اوقاتی است که موضوع متصف به وقت عنوانی باشه، نه در تمام اوقات، در وقتی از اوقات. حالا فیکون و فیه وجوبون اولا یکون، یعنی سواء ان یکون فیه وجوبون اولا یکون، چه در اون وقت که وجود هست وجوب و ضرورت باشه یا نباشه. گفتیم اصل وجود ضرورت نداره، لازم نیست که این وجود محمول للموضوع ضروری باشه، ولی اگر در وقتی از اوقات حاصل شد، در همون وقت گاهی ضرورت داره گاهی نداره، در همون وقت هم گاهی ضرورت داره گاهی نداره، که اگر ضرورت داشت میشه وقتیه، اگر ضرورت نداشت دیگه وقتی هم نیست. مثلا مثل کسوف که محموله، برای شمس در وقتی از اوقات ضرورت داره، اما وجودش ضروری نیست، مثل حیوانیت نیست که وجودش برای انسان ضروریه، وجود کسوف برای خورشید فی وقتن ضروریه، پس وجودیست که ضروری نیست، اگر فی وقتن باشه در اون وقت ضروریست. توجه میکنید؟ میخوام بگم این عبارت با عبارت بالا تناقض نداره، اون عبارت بالا میگه وجودی که ضرورت درش نیست، یعنی خود وجود ضرورت نداره، این میگه در وقتی وجود ثابته، در اون وقت ممکنه ضرورت داشته باشه، اصل وجود ضرورت نداره، مثل حیوان نیست که برای انسان ضرورت داره، مثل کسوفی که برای شمس فی وقتن ضرورت داره، نه اینکه اصل وجود ضرورت داشته باشه، در این وقت وجود ضرورت داره. خب در یک وقتی از اوقات این محمول برای این موضوع ثابته، حالا یکون و در اون وقت وجوبی یا لا یکون، چون قبلا خوندیم اینو، قبلا داشتیم که ما وقتیه و غیر وقتیه رو داخل میکنیم در مطلق غیر ضروری، چون مطلق هم شامل ضروری میشد هم شامل غیر ضروری میشد. ضروری یعنی اونی که وجود محمول برای موضوع ضروری است، ضرورت ذاتی داره، اونی که ضرورت وقتی داره گفتیم جز ضروریات نیست، اونو گفتیم بالمجاز جز ضروریات شمرده است، اون داخل در مطلقی است که در مقابل ضرورته. بنابراین اگر در اینجا ما فی وقت من الاوقات ضرورت داشته باشیم، این در مقابل اون ضروری است، وقتیه در مقابل ضروری است، مثلا نگید در بالا گفت ضرورت نیست در پایین دیگه ضرورت هست، در بالا که گفت ضرورت نیست این ضرورت ذاتی نیست، در پایین که میگه ضرورت هست این ضرورت وقتی هست، ضرورت ذاتی با ضرورت وقتی منافات نداره. ولاخرا یعنی در یک قضیه حکم شده در وقتی از اوقات، اما در قضیه دیگر حکم شده به این که حکم ثابت است برای جین دائما، مادام موصوفن بذالک، مادامی که این جین موصوف به این جیمه، یعنی مادامی که این ذات موضوع متصف به این وصف عنوانیه، حکم براش ثابته. پس در دیگری حکم شده بر موضوع مادامی که این جیم به این وصف متصفه، دائما این حکم برای این موضوع ثابته. دائما یعنی نه دائما مادام از ذات، بلکه دائما مادام موصوفا به ذلک، مادامی که موصوف به این وصفه، این محمول براش ثابته. و معناه و این عبارتی که در دو خط گفتیم خلاصش میکنیم، معنای این که مقدمه یکیش اونطور باشه یکیش اونطور باشه این است که احدل مقدمتین مطلق به حسب وصف باشد، دیگری دائم به حسب الوصف باشه. یعنی یکی طوری باشه که محمول برای وصف ثابت شده باشد مطلقا، یکی طوری باشه که محمولش برای وصف ثابت شده باشه مادام اول مادام الوصف دائما. باز عبارت رو تفسیر میکنیم، ای یکون و احداهما مطلقتن وصفیه و الاخرا عرفیتن عامتن او وجودیه. چه عرفی عام باشه چه عرفی خاص باشه فرق نمی کنه، چون در عرفی عام با عرفی خاص هر دو حکم میشه به این که مادام الوصف این محمول هست. در عرفی خاص میگه لا دائما، یعنی به ذات کار نداشته باش، لازم نیست که مادام از ذات این محمول باشه. توجه میکنیم عرفی عام و عرفی خاص هر دو در این مسئله شریکن، که هر دوشون میگن این محمول برای موضوع مادامی که متصفه به این وصفه ثابته. فقط عرفی خاص یه چیز اضافه میکنه، میگه اما مادام از ذات ثابت نیست. هر دوشون میگن مادام از ذات ثابته، فقط عرفی خاص یه چیز اضافه میکنه میگه مادام از ذات ثابت نیست. پس میبینید که از این جهت با هم فرقی ندارن، هر دو از نظر وصف دوام دارن، هم عرفیه هم وجودیه، هر دوشون از نظر وصف دوام دارن، لذا فرق نمیکنه اون مطلقه عرفی مون میخواد مطلق عرفی عامه باشه یا عرفی خاصه باشه. خب پس تا اینجا اینطور شد، تمام این عبارت های سه چهار خطی که ایشون واسه عوض بدل کرد تماما اینو فهمون که اگر ما یک قیاسی داشتیم مرکب از دو مطلقه، یکی مطلقه وصفی یکی مطلقه عرفی، یعنی یکی حکم محمولش یکی محمولش برای موضوع فی وقت من الاوقات ثابته، فی وقت من الاوقات الوصف ثابته، یکی دیگه محمولش برای موضوع فی جمعی اوقات الوصف ثابته. به ذاتم کار نداریم، فقط وصف در نظر بگیریم. این خلاصه مطلب شد. حالا ایشون میگه که اگر مطلق وصفی ما مقید به لا دوام نبود، دو قضیه باید از نظر سلب و ایجاب اختلاف داشته باشن، باید اختلاف کیفی داشته باشن. اما اگر مطلق وصفی ما مقید به لا دوام بود احتیاج به اختلاف کیفی نیست، حتی اگر دو مقدمه هم موجبه باشن یا هر دو سالبه باشن باز هم قیاس منتجه. اینو برای چی میگن؟ توجه کنید که ما در شکل دوم همیشه صغرامون با کبرامون، اصغر با اکبر همیشه تباین داره. شکل دوم بعدش اینطوره که اصغر با اکبر تباین داره، لذا همیشه میبینید که نتیجه مصالبه است، چون در نتیجه اصغر و اکبر میان. این دوتا که با هم تباین دارن سلب بینشون حکم میکنه. پس همیشه اصغر و اکبر در شکل دوم تباین دارن، لذا همیشه نتیجه شکل دوم سالبه. اگر این دو مطلقه، اگر مطلقه وصفی مقید به لا دوام نباشه، تباین اصغر و اکبر رو ما از کجا بفهمیم؟ تباین رو فقط از این میفهمیم که حد وسط بر یکی هم شده از یکی سلب شده، از اینجا تباین میفهمیم. میگیم اگر اصغر و اکبر با هم تباین نداشتن، چرا یک شی از یکی سلب بشه بر یکی اثبات بشه؟ معلوم میشه این دو تا با هم نمیسازن که این یک شی بر یکیشون هم میشه از یکیشون سلب میشه، از این طریق نیستن میشه این دو تا با هم تباین دارن. یعنی از این که یک قضیه من سالبه است یک قضیه من موجبه است، در یک قضیه حد وسط هم شده در یک قضیه حد وسط سلب شده. پس از سلب و ایجاب دو قضیه ما میتونیم تباین اصغر و اکبر رو بفهمیم. به این جهت حتما باید یک مقدمه سالبه باشه یک مقدمه موجبه باشه، در این صورتی که تباین برای ما روشن میشه، چون سلب و ایجاب تباین رو درست میکنه. بنابراین اگر قید لادوام برای مطلق وصفی نباشه، اصغر و اکبر به وسیله سلب و ایجابی که این دو مقدمه دارن تباینشون روشن میشه. به این جهت ما اعتبار میکنیم که دو قضیه باید یکیشون سالبه باشه یکیشون موجبه باشه تا تباین افاده بشه. اما اگر ما لادوام داشتیم، در مطلق رسمی لادوام داشتیم، احتیاج به سلب و ایجاب قضیه دیگه نداریم، تباین رو از ظاهر دیگه میفهمیم. باز از خرا اکبر تباینشون رو از طریق اون قید لادوام میفهمونن، چون در یکی در این قضیه مطلق همون قید لادوام آمده، یعنی گفته اسقر برای اوسط برای اسقر ثابت لا دائما، یعنی گاهی هم مسلوبه، یا گفته از اوسط از اسقر مسلوبه لا دائما، یعنی گاهی هم ثابته. این فرق میکنه، یه وقتی صغرات موجبه یا صغرات سالبه است. اگه صغرات موجبه باشه اوسط برای اسقر ثابت شده لا دائما، یعنی گاهی هم مسلوبه. اما اگر اسقر اگر صغرات سالبه باشه اوسط از اسقر مسلوب لا دائما، یعنی گاهی هم ثابت. میبینید که این لا دائما میگه که گاهی سلب میشه. حالا در موجبه مثال بزنیم که روشنه. فرض کنید که در موجبه مثال بزنیم که این قضیه من موجبه است، قضیه صغرا من موجبه است، کبرا موجبه باشه. صغرا اگه موجبه باشه میگه حد وسط ثابت است لا دائما. لا دائما چی گفت؟ یعنی گاهی مسلوبه، میتونه مسلوب باشه. اما کبرا موجب است دیگه لا دائما نداره، اون میگه حد وسط ثابته. پس حد وسط برای اسقر میتونه ثابت نباشه اما برای اکبر ثابته. پس اکبر و اسقر با هم فرق دارن. اگر فرق نداشتن یک شیء واحد که حد وسط نمیتونست از یکی قابلیت سلب داشته باشه و بعد یکی دائما ثابت باشه. از اینجا همون قید لا دوام به ما کمک میکنه که بفهمیم اسقر و اکبر با هم فرق دارن. دیگه احتیاج نداره که ما دو قضیه رو از کیف مختلف ببینیم. دو قضیه میتونن کیفاً متحد باشن و در این حال اثر و اشارشون با هم ناسازگار باشه. قید لا دائما ما رو راهنمایی میکنه که به این که اثر و اشار با هم دیگه نمیسازن. خلاصه مطلب این شد که ما در شکل دوم احتیاج به تباین اثر و اشار داریم، احتیاج داریم که بفهمیم تباین اثر و اشار. اگر راهی نداشتیم جد سلب و ایجاب قضیتین، باید قضیه ما یکیش موجب باشه یکی سالبه باشه تا از این طریق بتونیم بفهمیم که اثر و اشار متباینه. ولی اگر راه دیگر داشتیم احتیاج به سلب و ایجاب، اختلاف سلب و ایجاب قضیه نیست، بلکه ممکنه هر دو قضیه موجب باشن یا هر دو قضیه سالبه باشن، در این حال ما تباین رو بفهمیم از طریق لادوام چنانچه توضیح داده شد. پس اونجا که مقید باشد مطلق وصفی موجب لادوام، لازم نیست که یکی موجب باشه یکی سالبه، هر دو هم موجب باشن یا هر دو موجب به سالبه باشن، قیاس منتجه. و یم بقی ان تختلفا فی الکیف، باید این دو قضیه از نظر کیف اختلاف داشته باشن اگر مطلقه وصفیه ما محتمل لدوام باشه، یعنی مقید به لادوام نباشه، مقید به لادوام نباشه، محتمل دوام باشه. و اما این لم تکن محتملتن له، اگر محتمل دوام نبود، یعنی مقید به لادوام بود، این دو قضیه، این دو مقدمه نتیجه میدن سواء اختلفا فیه او اتفقتا، که این دو مقدمه اختلاف در کیف داشته باشن یا اتفاق در کیف داشته باشن. دیگه اختلاف در کیف لازم نیست، با اتحاد در کیف هم نتیجه میدن. فإنهما تنتجان، اینا نتیجه میدن، نتیجه شون هم مطلقه وصفی هست. چرا تنتجان؟ لوجوب تباین الوصفین، چون لازم است که وصفین متباین، چون واجب است که وصفین یعنی اکبر و اصغر متباین باشن. وقتی لا دائما آمده تباین اصغر و اکبر رو ضمانت کرده، وقتی که تباین اصغر و اکبر به وسیله لا دائما فهمونده شده، دیگه احتیاج نداریم که به وسیله سلب و ایجاب قضیه بفهمیم. البته من عبارت رو همونطور که ظاهر کلام خواجه است توضیح دادم. محاکمات در دو صفحه بعد، حاشیه ادامه پیدا میکنه، در دو صفحه بعد اواخر دو صفحه که میگذره نحوه دیگه ای توضیح میکنه این مطلب رو. نحوه دیگری توضیح میده و بعد بر کلام خواجه اشکال میکنه، یعنی عبارت غلطه. حالا همونجوری که خواجه منظورشون بود ظاهرا من توضیح دادم، دیگه عبارت محاکمات رو نمیگم، شما خودتون مراجعه کنید. محاکمات یه جوری توضیح میکنه و بعد کلام خواجه رو غلط میدونه، اشتباه میدونه، ولی کلام خواجه همینه که بیان شد. ولیکن به شرط ان یکون الکبرا هی العرفیه، این اشاره داره به همون چهار قسمی که من از خارج ذکر کردم، که مطلقه عرفیه‌مون گاهی کبرا قرار میگیره گاهی صغرا، در هر یک از این دو حال، گاهی سالبت گاهی موجبه، میشه چهار. حالا اگر کبرا قرار بگیره چه سالبه باشه چه موجبه باشه؟ قیاس منتجه. اگر صغرا قرار بگیره چه سالبه باشه چه موجبه باشه؟ قیاس منتج نیست. این چهار مطلب باید اثبات بشه. لاکن به شرط ان یکون الکبرا هی العرفیه، به شرط اینکه کبرا عرفی باشه نه صغرا، صغرا اگه عرفی باشه قیاس منتج نیست. ایشون مثالی میزنن، قبل از اینکه مثال بزنن فرضی میکنن، در این فرض مثال درست‌تر میاد. خود فرض شما دقت داشته باشید، چهار تا مثال ما لازم داریم، ایشون فقط یه مثال میزنن، چهار تا مثال لازم داریم، در هر چهار تا مثال این فرض واسه ذهن شما حاضر باشه. فرض کنید که کتاب قانونشون اینطوره که فقط در حال نشستن می‌نویسن، وایساده نمی‌نویسن، خوابیدن نمی‌نویسن، فقط در حال نشستن می‌نویسن. این فرض داشته باشید که کتاب همیشه در حال جلوس می‌نویسن و جالسین هم گاهی از اوقات در حین جلوس تحرک اصابع دارن در حالی که کاتب نیستند. یا اینطور بعض جالسین هم در بعضی اوقاتی که نشستن کاتب نیستن. پس کاتبین در تمام اوقات کتابتشون باید بشینن و جالسین در بعض اوقات جلوسشون کتابت دارن، در بعض اوقات جلوسشون خالی از کتابت دارن. این فرض شما داشته باشید. حالا مثال میزنم، با این فرض مثال میزنم. فرض رو از رو میخونم، مثال رو هم از رو میخونم. بعد این مثال رو عکسش میکنم، بعدا چهارت مثال رو دو مرتبه تکرار میکنم و جهتش رو میگم. الان دو تا مثال بیشتر نمیخونیم. بعد چهارت مثال لازم داریم و جهت این که در این چهارت مثال دوتش منتجن، دوتش خیر منتجن، اون جهت رو باید توضیح بدم. بعد اونجا چهارت مثال رو ذکر میکنم و مثال رو انتقول علا تقدیله مفعول تقولو بعدن میاد، مفعول تقولو بعدن میاد. بر فرضی که کتاب جالس باشند مادامی که کاتبند و در فرضی که جالسین خالی از کتابت میشوند در بعض اوقات جلوسشون، تقولو در این فرض تقولو الجالس، از اینجا مفعول تقولو شروع میشه. الجالسو دقت کنید، مثال اینه، الجالسو قد لا یحرکو یدهو فی بعض اوقات جلوسه، این صغرای ما مطلق وصفیه یا به تعبیر محاکمات مطلق حینیه، محمول عبارت از لا یحرک، موضوع عبارت از جلوس، محمول که عدم حرکته برای جالس ثابت شده، اما نه در تمام اوقات جلوس بلکه سی بعد اوقات جلوس. توجه شده، این همونیست که ما گفتیم مطلق حینی یا مطلق وصفی، محمول برای وصف موضوع ثابت شده اما نه مادامی که این ذات این وصف داره، بلکه در بعد اوقاتی که این ذات این وصف داره، در بعد اوقاتی که این شخص جالسه. کبرا ول کاتب و یحرکها فی جمیع اوقات کتابته، باز در این مثال این کبرا عرفیت، یعنی محمول که یحرکه هاست برای موضوع ثابت شده دائما، دائما یعنی مادامی که این موضوع وصف کتابت رو داره، نه مادام از ذات، مادام الوصف. پس میشه عرفیه. حالا قضیه صغرامون شد مطلق وصفی، کبرامون شد مطلق عرفی. حالا نتیجه میگیریم، نتیجه من درسته، هر دوم درست بوده. توجه کردید که صغرام درست بود، کبرام درست بود. اگه توجه به فرض داشته باشید میبینید هر دو درسته. جالب در بعض اوقات جلوس دستش حرکت نمیده، درسته. کاتب در تمام اوقات کتابت دستش حرکت میده، درسته. پس هر دو صادقه، نتیجه منم صادقه. یمتج ان الجالس قد لا یکون کاتبا فی جمیع اوقات جلوسه. جالس این جمعی رو بردارید، جالس بدارید بعد آقاست نمیسید. نتیجه میدهد که جالس کاتب نیست در بعد آقاست جلوسش، و اینم درسته. جالس در بعد آقاست جلوسش کاتب نیست. نتیجهی که داده چی نتیجهیه؟ مطلق وصفی. چون در مطلق وصفی حکم به بعد میشد، در مطلق عرفی حکم به جمعی میشد، در اینجا حکم به بعد شده، نه حکم به جمعی. لذا باید مطلق و مطلق وصفی بونه. همونطور که محاکمات اشاره میکنه در اینجا لفظ جمعی اشتباه، باید بعد باشه. البته نکته جمعیه، خادم جمعی نوشته، محاکمات اشکال داره و اشکالشون درسته، چون خود خواجه تصریح کرده به این که تنتجان مطلق هستن، وصفیت هستن، نتیجه شون مطلق وصفیه نه مطلق عرفی. در اینجا مطلق عرفی رو ایشون نتیجه گرفته، پس به جای جمعی باید بعد گفته بشه. پس ينتج عن الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع اوقات جلوسه. جالس در بعض اوقات جلوسش کاتب نیست، و این با فرضی که کردی میبینید درسته. حالا اگر صغرامون عرفی بود، اگر صغرامون عرفی بود نه کبرا، نتیجه نمیده. حالا دقت کنید عکسش میکنید. الکاتب و یحرک و یده فی جمیع اوقات کتابته، این صغرا میشه. کبرا میشه الجالس و قد لا یحرک یده فی بعض اوقات جلوسه. این نتیجه نمیده، چون نتیجه اگر بخواست بده کاتب جلو میاد، جالس عقب میاد و سرد میشه، اینطور میشه. اما این قلب نه مقدمته. این اگر دو مقدمه رو قلب کردیم که عرفیه بشه صغرا، نتیجه نمیدهد این را که ان الکاتب قد لا یکون جالسا فی جمیع اوقات کتابته. این با اون فرضی که ما کردیم نمیسازه، چون میگه کاتب گاهی در وقت کتابت نمیشینه، در حالی که ما فرض کردیم که کاتب ها در وقت کتابت همواره نشستن. پس با فرضی کردیم نمیسازه، لذا نتیجه کاذبه. اگر نتیجه رو، اگر ما صغرا رو عرفی قرار بدیم، نتیجه همین میشه که دیدید کاذب میشه. اما اگر صغرا، اگر کبرا عرفی باشه، نتیجه صادقه. و بیان ذالک، و بیان ذالک رو که میخوام بخونیم احتیاج به جمع کردن کامل حواس داره. چهار تا مثال اینجا لازمه، چهار تا مثال رو میگم و دوتا رو میخونم بعد توضیح میدم، بعد از عبارت میخونم. در دو عبارتیشون، در یک عبارت میخواد ثابت کنه که دو جور قضیه منتجه، یکی اونجایی که کبرامون سالبه عرفیه باشه، یکی صورتی که کبرامون موجبه عرفیه باشه. این دوتا رو ایشون ثابت میکنه که منتجه، در یه عبارت این دوتا رو ثابت میکنه منتجه. در عبارت بعدی دوتا دیگر رو از انتاج میندازه، میگه که اونجایی که صغرامون سالبه عرفیه باشه، یا اون صورتی که صغرامون سال موجب عرفیه باشه، نتیجه نمیره. به چه دلیل؟ با دلیل بیان میکنه. من ابتدا اون دو جایی رو ذکر میکنم مثل خود ایشون که منتج، بعد اون دو تایی رو ذکر میکنم که منتج نیستن. حالا دقت کنید، مثالو که میگم، هر چهار تا مثال و دو تا که میگم بنویسید و از رو متوجه باشین که تصدیق کنم. کل جالسین ساکنون یدهو فی بعد اوقات جلوسه ولا شیء من الکاتب به ساکن الید فی جمعی اوقات کتابته. در این مثال توجه کنید، ما حد وسط رو که ساکن الیده در صغرا برای جالس ثابت کردیم، در کبرا از کاتب ثبت کردیم. صغرامون موجب است، کبرامون سالب است. صغرا مطلق وصفیه، کبرا مطلق عرفیه. این قیاس نتیجه میده. نتیجه شو بنویسید: لا شیء من الجالس به کاتب فی بعد اوقات جلوسه. نتیجه درسته، همونطور که مقدمت این درسته. در معنی دقت میکنید میبینید با فرضی که کردیم همه جوره، هیچ ایرادی نداره. خب مثال بعدی هم بنویسید که دوتای با هم بگم: لا شیء من الجالس به متحرک الید فی بعد اوقات جلوسه. و کل کاتب متحرک الید فی جمیع اوقات کتابته. این مثال رو دوباره میخونم، دوباره توضیح میدم، بعد نتیجه‌شو میگم. در اینجا دقت کنید، حد وسط ما متحرک الیده که از جالس یعنی اسقر سلب شده و بر کاتب یعنی اکبر هم شده. پس صغرای ما سالب است، کبرای ما موجب است، برعکس مثال قبلی. و کبرا عرفیه است، صغرا مطلقه وصفیه است، مثل مثال قبلی. پس در هر دو مثال کبرامون عرفیه است، منتها در مثال اول کبرا سالب است، در مثال دوم کبرا موجب است. این دو مثال نتیجه میدن. نتیجه دوم رو هم بنویسید: لا شیء من الجالس به متحرک الیده فی بعد اوقات جلوسه. نتیجه هم سالبه. فکر کنید متوجه میشید که با فرضمون مخالفت نداره. حالا توجه کنید که هر دو مثال میخوام توضیح بدم. در مثال اول ساکن با اسقر جمع شده، در مثال اول ساکن با اسقر جمع شده چون بر اسقر هم شده، اما همین ساکن با اکبر منافی به حساب آمده چون از اکبر سلب شده. نتیجه میگیریم که کاتب و ساکن منافی هم هست. اگر این دوتا منافی هم هست، جالس که یکی از این دو منافی رو داره منافی دیگر رو نخواهد داشت، چون قانون داریم که اگر چیزی با یکی از متنافی این جمع بشه با متنافی دیگه نمیتونه جمع بشه. چون اگه بخواد با متنافی دیگه جمع بشه لازمش اینه که دو متنافی رو در خودش جمع کرده باشه. بنابراین جالس اگر با ساکن که منافی کاتبه جمع شده با کاتب نمیتونه جمع بشه. اگر جالس که اسقره با کاتب که اکبره نتونست جمع بشه، معناش اینه که این دوتا با هم مباینن. اگر با هم مباینن نتیجه سالبه گرفته میشه، نتیجه که شأن شکل دومی گرفته میشه. پس قیاس منتجه. توجهش یعنی چی شد؟ استحلال. ما در کبرامون ثابت کردیم که حد وسط منافیست با اکبر، در صغرامون ثابت کردیم که عسکر با حد وسط جمع شده. این قانون رو از خارج اضافه میکنیم که چیزی که با احد المتنافی جمع شده با منافی دیگه نمیتونه جمع بشه. پس عسکری که با اوسط که منافی اکبره جمع شده با خود اکبر نمیتونه جمع بشه، چون با احد المتنافی جمع شده، پس با متنافی دیگر که اکبره نمیتونه جمع بشه. عسکر با اکبر نمیتونه جمع بشه، این نتیجه صادر است. پس قیاس منتج درست شد. میام سر وقت مثال دوم. مثال دوم رو دلک کنم. مثال دوم میگه که متحرک الیت با عسکر که جالسه منافی به حساب آمده، ولی کاتب ملزوم تحرکیت به حساب آمده. یعنی تحرکیت لازم کاتبه، کتابت سبب میشه برای تحرکیت. پس کتابت ملزومه، تحرکیت لازمه. حالا دقت کنید، تحرکیت لازم است برای کاتب، همین تحرکی که لازم کاتبه معانده جالسه. یعنی این لازم رو جالس نداره، جالس این لازم کاتب رو نداره. اگر چیزی لازم رو نداشت ملزوم رو هم نداره. پس جالس چه لازم یعنی تحرکیت رو نداره، ملزوم را یعنی کاتب رو هم نداره. پس جالس چه عسکر است، کاتب رو که اکبر است نداره. یعنی اکبر با اکبر متباینن، پس باز نتیجه سالمی میگیریم. توجه کردیم که در این دو مثال تونستیم مباینت اکبر با اکبر رو ثابت کنیم. وقتی مباینت ثابت شد نتیجه گرفته میشه. روشنه؟ در مثال اول گفتیم که اکبر با منافی اکبر جمع شده، پس با عهد المتنافی جمع شده. اگر با عهد المتنافی جمع شده باشه با منافی دیگر که اکبر نمیتونه جمع بشه، پس اکبر با اکبر مباینه، مباین که شد نتیجه سالبه گرفته میشه. در مثال دوم میگیم که حد وسط لازم اکبره و اکبر ملزوم این حد وسطه. اکبر لازم رو نداره، اگر لازم رو نداشته باشه ملزوم رو هم نداره. چیزی که لازم رو نداشته باشه ملزوم رو نداره. پس جالس یعنی اکبر اکبر رو هم نداره. وقتی اکبر نداره مباینه با اکبره، یعنی نتیجه سالبه. توجه کنید، اگر چیزی لازم رو نداشت ملزوم رو نداره، اما اگر ملزوم رو نداشت ممکنه لازم رو داشته باشه. متوجه کنید، چون ممکنه لازم اهم باشه، چیزی ملزوم رو نداره. مثلا در این حجره شمس نیست، لازم نیست که نور نباشه، چراغ روشن. اما اگر گفتیم نور نیست، حتما دیگه شمس هم نیست. اگر لازم رو نفی کردیم ملزوم نفی میشه، اما اگر ملزوم رو نفی کردیم ممکنه لازم نفی نشه. ما در اینجا میگیم لازم رو نفی کردیم، پس ملزوم باید نفی میشه. ما میگیم از اکبر لازم رو که حد وسط نفی کردیم، لازم اکبر. پس وقتی لازم اکبر یعنی حد وسط نفی شد، خود اکبر هم نفی میشه، چون وقتی لازم نفی شد ملزوم نفی میشه. پس وقتی حد وسط برداشته شد اکبر هم برداشته میشه. یعنی اکبر اکبر رو نداره، نداشته این متباینه. خوب روشن شد؟ در دو مثال که کبرامون عرفیت چه سالبه چه موجبه، این قانون رو داریم که اکبر با اکبر نمیسازن. وقتی نساختن قضیه سالبه که به عنوان نتیجه تشکیل میشه و یعنی قیاسمون منتجه. حالا عبارت توجه کنید، و بیان و ذالک عبارت عربی میخونم تا اونجایی که از خارج گفتن بعد معنا میکنم. و بیان ذلک ان الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا اخر و قد يخلو اما يلزم وصفا اخر فانه قد يخلو ان ذلك الوصف الاخر ضروره. بیان این مطلب اینه، در صورتی که، خوب دقت کنید که موضوع بحث روشن باشه، در صورتی که کبرامون عرفی است. بیان ذلک در صورتی که کبرامون عرفی است، این یه خطی است که خوندم. در صورتی که صغرام اون عرفی باشه خط بعدیه. بیان ذالک این است که وصفی که یعنی افقر یعنی جالس. خوب دقت کنید که وصف هایی که میگم، وصف آخری که میگم، این ماها رو که معنا میکنم، زمین هایی که برمیگردنم، همه چی براتون روشن بشه. وصفی که یعنی افقری که جمع میشود با ما، یعنی با اوسطی که اون اوسط منافی وصف دیگر است، یعنی منافی با اکبر است. در مثال اول دقت کنید، مثال اولتون رو همینطور بود، اصغر جمع میشد با اوسطی که اون اوسط منافی اکبر بود، چون صغرامون موجبه بود، کبرامون طالبه بود، و اینطور بود که اصغر جمع میشد با حد وسطی که اون حد وسط از اکبر سلب شده بود، اون حد وسط منافی با اکبر بود. پس وصفی که یعنی اصغری که جمع میشه با ما، یعنی با اوسط، اوسطی که منافی وصف دیگر است، یعنی منافی با اکبر است. این یکی. وقد یخلو اما یلزم وصف آخر، این اشاره به مثال دوم داره. و همون وصف اول یعنی اصغر خالی میشه از اوسطی که اون اوسط لازم وصف آخرین اکبره. مثال دوم توجه کنید، اصغر که جالسه خالی میشه از متحرکلیت، که این متحرکلیت لازم کاتب بود، چون در مثال دومون صغرامون سالبه بود، لذا اصغر خالی میشد از حد وسط، کبرامون موجبه بود، لذا حد وسط لازم اکبر بود. حالا قد یخلو اون وصف، یعنی اون اصغر، از حد وسطی که لازم وصف دیگری نوازن کبراست، چنین وصفی که در اون موجبش این حالو داشت، در سالبش این حالو داره، فإنهو این وصف یعنی اصغر، قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر ضرورتا، خالی میشه از این وصف دیگر، این از این کبرا ضرورتا، یعنی با کبرا نمیسازه. روشن شد از اونچه که بیان کردم خارجن، روشن شد که منظور چیه. یعنی در مثال اول وصف با منافی اکبر جمع شده، پس با اکبر جمع نمیشه، یعنی یخلو عن الاکبر، از اکبر خالی است، پس قضیه نتیجه سالم است و منتجه. در مثال دوم اصغر خالی شده از لازم اکبر، اگر خالی شده از لازم اکبر، خالی از خود اکبر میشه، چون خالی از لازم خالی از ملزوم هم هست. پس در مثال اول اصغر جمع شده با منافی اکبر، چون جمع شده با منافی اکبر باید از اکبر خالی باشه، لذا ایشون میگه قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر، خالی میشه از اکبر. در مثال دوم اصغر خالی شده از لازم اکبر، پس باید خالی بشه از خود اکبر، لذا ایشون میگه قد یخلو عن ذلک الوصف الآخر، این از اکبر. پس در هر دو حال اصغر خالی میشه از اکبر، یعنی اکبر رو نداره، اکبر رو که نداشت یعنی سلب میشه اکبر از او، نتیجه سالمه میشه، پس قیاس منتجه. این دو مثال و بیان این که این دو مثال منتجن که در هر دو توجه کردید عرفیه کبرا قرار گرفت، حالا یه وقت سالمه بود یه وقت موجبه بود، هر دو مثال منتج بودن به بیانی که الان گفته شد. اما دو مثال دیگه هم داریم که در اون دو مثال عرفیه صغرا قرار میگیره، عرفیه صغرا قرار میگیره و ما نمیتونیم اصغر رو با اکبر مباین ببینیم، اکبر از اصغر سلب نمیشه، ممکنه با هم جمع بشن، پس قیاس نتیجه نمیده. در این دو مثال باید بیان کنیم که اکبر با اصغر جمع میشن. در دو مثال قبلی چون نتیجه میگرفتیم، نتیجه منان سالبه بود، بیان میکردیم که اصغر و اکبر اصلا سلب میشن، اما در این دو مثال دیگه نتیجه نمیتونیم بگیریم، پس باید بگیم که اصغر و اکبر با هم جمع میشن. اگه جمع شدن نتیجه نمیگیریم، چون نتیجه شکل دوم باید سالبه باشه، از خبشه رو با هم جمع نشن. ظاهرن وقتی اجازه نمیده و مطلب مشکل تر از اولیه، اجازه میمونه برای سردان برشده.